دوستان ارجمند، دعوت میکنم از این لحظه به مدت 57 دقیقه شنونده درس مثنوی باشید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام به حضور دوستان محترم، در آغاز سخن غزل شماره 144 رو از گزیده غزلیات شمس میخوانیم. در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زاید. در راه ره زنانن وین هم رهان زنانن، پای نگار کرده این راه را نشاید. تبل قضا برآمد و از عشق لشکر آمد، کو رستم سر آمد تا دست برگشاید. رعدش بغرد از دل جانش ز ابر قالب، چون برق بجهد از تن یک لحظه ای نپاید. هرگز چون این سری را تیغ اجل نبرد، کین سر ز سر بلندی بر ساق عرش ساید. هرگز چون این دلی را قصه فرو نگیرد، غمهای عالم او را شادی دل فزاید. دریا پیش ترش رو، او ابر نوبهار است، عالم به دوست شیرین، قاصد ترش نماید. یا عالم به دوست شیرین، قاصد ترش نماید. شیرین نخواهد آهو، آهوی اوست یاهو. منکر در این چرا خور بسیار جاج خواید. در عشق جوی ما را، در ما بجوی او را. گاهی منش ستایم، گاهو مرا ستاید. تا چون صدف ز دریا بکشاید او دهانی، دریای ما و من را چون قطره در رو باید.
Thank you.
خب غزل‌هایی که ما می‌خونیم از مولانا بدون شرحه، چون اگر بخوایم این غزل‌ها رو شرح بدیم دیگه به مثنوی نمی‌رسیم. در مثنوی حکایت نخجیران و شیر دیم که اصل حکایت برگرفته از کلیله است و مولانا ذکر معخذم میکنه، میگه از کلیله بازجو آن قصه را. و ما نوبت قبل این عبارات کلیله را هم آوردیم، اما مولانا این قصه ساده رو ابعاد تازه‌ای بهش میده و هنر خودش رو اینجا نشون میده، روش خودش رو اینجا آشکار میکنه. این قصه رو ما بارها خونده بودیم، من خودم 30-40 سال پیش شبا برای اینکه بچه ها رو به خواب کنم می آمدن پیش من می خوابیدن، می گفتن برامون قصه بگو. از جمله قصه هایی که براشون می گفتم تا خوابشون بره همین قصه شیر و خرگوش بود، خیلی هم براشون جذاب بود. اما داستان رو خیلی ساده میشنیدیم، خیلی ساده میگفتیم و فکر میکردیم که بشه در قالب این داستان این همه بحث های فلسفی و کلامی و قرآنی گنجوند. مولانا آمده یه حرفایی رو توی دهان حیوانات گذاشته، یه حرفایی رو توی دهان شیر گذاشته و در چارچوب این داستان یکی از مسائل همیشگی ذهن آدمی رو بیان کرده. اون مسئله اینه که اگر خداست من چی کارم؟ اگه قرار من باشم پس قدرت خدا و علم خدا و تدبیر خدا و تقدیر خدا کجا میره؟ کمتر انسانیه که راجع به بخت و اقبال و قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت فکر نکنه و کمتر انسانیه که لااقل گاهی به این معانی معتقد نباشه. و در واقع ذهن انسان دائم میدان مقابله و معارضه این دوتا فکره، یکی فکر این که انسان خودش باید عمل بکنه، جد و جهد بکنه، به قول مولانا و قرآن کسب بکنه، دست باز کنه و به دست بیاره، این یه فکره. یه فکر دیگه هم این که نه، روزی مقدره، سرنوشت مقدره، فرجام کار هر کسی رو به پیشانی خود اون نوشتن و این خطهایی که به پیشانی هست اینا خط سرنوشته که به سر نوشتن، اون بالای سر آدم این خطا رو نوشتن، اینا سرنوشت هر کسیه. یک غزلی خود من دارم: به پیشانی من نوشتی پریشانی من، عجب سرنوشتی نوشتی به پیشانی من. انسان صبح از خواب بلند میشه نمیدونه چه اتفاقی میفته، بعد یه اتفاقی میفته زندگی او رو عوض میکنه. این مفاهیم دائم در رفت آمده تو ذهن انسان. اون وقت در عالم مذهبم، در اعتقادات دینی هم وجود داره، برای غیر معتقدان به دین هم وجود داره. الان فکر نکنید که این جور تفکر و این شک و تردید، این رفت آمده بین تقدیر و تدبیر، این فقط خاص متدینین باشه. نه، اونایی هم که مذهبی فکر نمی کنن باز به یه چیز دیگری به نام بخت و تقدیر فکر میکنن، خیلی هاشون. این از اون دغدغه های دائمی بشره، از اول بوده، شاید هم هیچ وقت قطع نشه. مولانا آمده و این مسئله رو بستش داده، بازش کرده، دلایل هر دو طرف رو از زبان شیر و حیوانات و خرگوش و اینا گفته. این نکته رو اضافه بکنم که بزرگی بزرگان ما این است که اندیشه های بزرگ رو در شعر می گنجانند، دغدغه های دائمی و ابدی رو در هنر خودشون بیان می کنند. بزرگی اونا فقط به استفاده از الفاظ نیست. اینطور نیست که هنر مولانا و هنر حافظ فقط تسلط بر کلام باشه. اونها این کلام رو یک وسیله و ظرفی میگیرن برای اینکه اون دردها و رازهای درونی و ابدی انسان رو بیان بکنن. البته اینها به این نکته است. والا شاعرانی هستن که از نظر لفظ و رعایت وزن و قافیه و تشبیه و صناعات ادبی خیلی کمتر از حافظ نباشن، اما حافظ نمیشن. دیوانهای مفصل دارن ولی کسی شعرهای اونا رو نمیخونه، اونا جهانی نمیشن، برای اینکه دردهای دائمی انسان در شعر اونا ظهور و بروز نکرده. یعنی این شاعران بزرگ ما قبل از اینکه شاعر باشن حکیمن، حکیمن، یعنی در حکمت با مسائل اصلی انسانی مواجه میشن، بعد با هنرمندی این مسائل حکمی و فلسفی و انسانی اصیل رو در قالب شعر بیان میکنن. کار مولانا از این قبیله. این چند بیتی که ما دفعه قبل خوندیم یه بار دیگه میخونم، یکی دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. طایفه نخچیر در وادی خش، بودشان از شیر دائم کشمکش. بس که آن شیر از کمین در می رو بود، آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. حیله کردند آمدند ایشان به شیر، که از وظیفه ما ترا داریم سیر. بعد از این اندر پی سیدی میا، تا نگردد تلخ بر ما این گیا. گفت آری گر وفا بینم نه مکر، مکرها بس دیدم از زید و بکر. من هلاک فعل و مکر مردمم، من گزیده زخم مار و کژدمم. مردم نفس از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید، قول پیغمبر به جان و دل گزید. جمله گفتند ای حکیم با خبر، الحذر دع لیس یغنی عن قدر. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن توکل بهتر است. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق، لقمه تزویر دان بر قدر حلق. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که جان پنداشت خون آشام بود. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. صد هزاران طفل کشتان کینه کش، وانک او می جست اندر خانش. دیده ما چون بسی علت در اوست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. دید ما را دید او نعم العوض، یابی اندر دید او کل غرض. طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی گشت و دست و پا نمود، در عنا افتاد و در کور و کبود. جانهای خلق پیش از دست و پا، می پریدند از وفا اندر صفا. چون به امر اهبتو بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. ما عیال حضرتیم و شیرخواه، گفت الخلق عیال للاله. آن که او از آسمان باران دهد، هم تواند کوز رحمت نان دهد. این ابیاتی بود که نوبت قبل خوندیم. اینا حرفای حیوانات بود به شیر. حالا دوباره شیر استدلال میکنه، از عقیده خودش دفاع میکنه. گفت شیراری، ولی رب العباد نردبانی پیش پای ما نهاد. پای پای رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا طمع خام. شیر گفت بله، حرفایی که میزنید بد نیست، اما خداوند رب العباد نردبان جلوی پای ما گذاشته و اسباب فراهم کرده، اسباب را هم به ما چون داده، گفته اگه میخواید برید روی بام باید از نردبان استفاده کنید و پله پله هم باید بری جلو، یعنی زمان بندی هم باید بکنی، زمان هم مؤثره و مهمه. به تعبیر قرآن، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی برای رسیدن به هر حقیقتی، هر زمانی مجاز نیست، هر حقیقتی یه زمانی برای خودش داره که رعایت اون زمان صبره. یکی از تفسیرهای این آیه همینه که پله پله باید بری، گام اول، گام دوم، این ترتیب موضوعیت داره. خود خدا گفته، شیر اینجور استدلال کرد. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. میگه وقتی خدا بهت پا داده، تو میخوای خودت رو لنگ کنی و بیفتی یه گوشه‌ای، کار نکنی، حرکت نکنی. دست بهت داده، میخوای دستتو پنهان کنی، پنجت رو پنهان کنی. این که نمیشه. بعد یه مثال میزه، چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. میگه وقتی ارباب به دست نوکر خودش یه بیل میده، معناش چیه؟ معناش اینه که برو بیل بزن، را بیفت، حرکت کن، لازم نیست اصلا حرف بزنه. همین که بیل دستش، به زبان حال پیام خودش رو رسونده. چون بیل معلومه برای چه کاریه، بی خودی که خواجه نمیاد بیل به دست بنده بده. این بیل دادن یعنی حرکت کن، کار کن به اقتضای شکل این بیل. ببین این بیل رو برای چی ساختن، تو برو دنبال اون کار. دست همچون بیل اشارتهای اوست، یا دست همچون بیل اشارتهای اوست. هر دوش رو میشه خون، هر دو هم درسته. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخراندیشی عبارتهای اوست. میگوید که خدا این دستی که به ما داده مثل همون بیلیه که خواجه به دست بندش میده. خدا هم به جای اینکه بیل به دست ما بده، دست به ما داده. این دستی که به ما داده شکل بیل هم هست دیگه، یه دسته داره و یک کف داره. درست همین اصطلاحات هم برای بیل به کار میبریم دیگه، اون بالاشو میگیم دسته، اون پایینش هم میگیم کف بیل. درست مثل همین دست خود انسان، میگه این همون بیلیه که خدا به دست شما داده، این اشارت خداست. دیگه چی میخوای بهت بگه؟ گفته برو با این دست کار کن، و گفته آخراندیشی کن. خدا عبارتش چیه؟ حرف خدا چیه؟ پیام خدا چیه؟ آخراندیشی. آخراندیشی اینجا به معنای غایت اندیشیه، یعنی ببین که این وسیله برای چی ساخته شده. غایت اینه دیگه. در اون علل اربعه ارسطویی مثال مثلا کوزه رو میزنن، میگن کوزه علت مادیش گله، علت سوریش شکل کوزه است، کوزه بودنه. علت فاعلیش کوزه‌گره، علت غاییش نگهداری آب و آب خوردن و رفع تشنگیه. این شکل کوزه در واقع به ما میگه که غایت من چیه، اون غایت مورد نظر از ساختن من چی بوده. شما به هر چیزی که نگاه بکنی، آخراندیشی اگه بکنی، یعنی فکر کنی که این مقدمات آوردن گل و شکل دادن و کوزگر در کار آمدن این بوده که آخر از این چی حاصل بشه، یعنی فرجام و غایت و نهایت و مقصود و مطلوب از این چی بوده، این رو از شکل اشیا میتونی بفهمی. شما لیوان آب رو اگه نگاه بکنی، این به شما میگه که من برای چیم. یعنی هر چیزی شکلش فریاد میزنه که با من باید چه کار کرد. آخراندیشی عبارتهای اوست. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی، پس اشارتهای اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. میگه حالا میخوای که خدا گشایشی در کار تو حاصل کنه، میخوای خدا به تو توفیق بده، این اشارتهای خدا رو بفهم، قبول کن، به اونا عمل کن، این اشارتها رو از دل و جان بپذیر. چون اشارتهاش را بر جان نهی، یعنی از دل و جان بپذیری، در وفای آن اشارت جان دهی، یعنی در رعایت حق اون اشارتی که خدا کرده از جان و دل تلاش بکنی، نتیجه چی میشه؟ پس اشارتهای اسرارت دهد. نتیجه چی میشه؟ که خدا رازهای خودش رو برای تو آشکار میکنه و اسرار خودش رو برای تو روشن میکنه. دیگه این گره هایی که تو ذهن هست که مثلا چطوریه که هم ما باید کارو تلاش کنیم، هم خدا تقدیر میکنه، هم ما باید کارو تلاش کنیم، هم به خدا توکل کنیم، این راز و رمزایی که مثل گره تو ذهن توه، اینا باز میشه اگر تو اینجوری عمل بکنی. این که خلاصه اشارت رو آورده و اسرار رو آورده، بنده رو یاد این بیت از حافظ انداخته که میگوید که آن کس است اهل اشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. البته معنا و منشر دقیقا حرف مولانا نیست، ولی به هم نزدیکه. اینجا میگه که اگر خلاصه اشارتهای خدا رو بفهمی، خدا یه درهایی رو به روی تو باز میکنه، اشارتهای اسرار رو به تو میده، از تو بار رو برداره، این سنگینی، این گرفتاری، این سوالها رو از روی دوش تو برمیداره، یه کار برات فراهم میکنه، یعنی کار تو را میندازه. اینجوری حافظم در اون غزل ای نسیم سحر آرام گهه، یار کجاست منزل آن مه عاشق کش، ایار کجاست، وسطا میگه که آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. اگه میخوای محرم اسرار بشی، اشارت فهم باش. خب بعد مولانا میگه که حالا خدا چی کار میکنه با تو؟ حاملی محمول گرداند تو را، قابلی مقبول گرداند تو را. تو الان زیر باری، باید یه بار سنگینی رو حمل بکنی، اما خدا تو رو بر یه مرکبی میشونه و به جای اینکه تو باری بر دوش داشته باشی، بار یه مرکب دیگه میشی، راحت میشی، پیاده‌ای سوار میشی، حاملی محمول گرداند تو را، تو را حمل میکنه، قابلی مقبول گرداند تو را. قابل اینجا به معنای پذیرنده است، یعنی تو الان وایسادی منتظری تا یه چیزی بیاد تو اون رو بگیری حمل کنی. مثلا برعکس میشه، یه کس دیگه ای، یه چیز دیگه ای آغوش باز میکنه، تو رو میپذیره، یعنی زحمت از روی دوش تو بر میداره. این معناست. قابل به معنای مستعدم هست، ولی اینجا به همون معنای پذیرنده و حامله. قابل امر وی قایل شوی، وصل جویی بعد از آن واصل شوی. میگه که الان تو پذیرنده فرمان او هستی در این مرحله، اما اگر این رو بپذیری و تلاش بکنی، اون وقت از این مرحله عبور میکنی، قائل میشی، یعنی گوینده میشی، گوینده اسرار میشی، یعنی زبونت باز میشه، زبونت به حقایق باز میشه. وصل جویی، الان تلاش میکنی برای رسیدن، ولی این میشه مقدمه برای وصال. وصل جویی، بعد از آن واصل شوی، میرسی به اون مرحله بعدی. مثل آدمی که پاشو پله پله روی نردبون میگذاره تا میرسه به بام، به بام که رسید دیگه نردبان نمیخواد، دیگه پله پله لازم نیست، پاشو بذاره روی اون، دیگه اونجا راحته. این نهایت رو داره میگه. سعی شکر نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. میگه اگر تلاش بکنی برای اینکه شکر نعمت پروردگار رو به جا بیاری، با همین سعی خودتا، با همین سعی خودت شکر نعمت پروردگار بکنی، این خودش قدرته. قدرت همینه که تو سعی کنی شکر این نعمت پروردگار رو به جا بیاری. اون بنده و خدمتکاری که خواجه به دستش بیل میده، اون تواناییش در چیه؟ اینه که بفهمه این بیل برای چه کاری ساخته شده و خواجه مقصودش چی بوده از اینکه این بیل رو به دست او داده. سعی کنه که شکر این نعمتی که او به دستش داده بکنه. همین که سعی بکنه که شکر این نعمت رو به جا بیاره، توانایی کار کردن رو پیدا میکنه. جبر تو انکار آن نعمت بود، این که تو بنشینی و اسباب رو به کار نگیری و تلاش و فعالیت نکنی، این کفران نعمته، این انکار نعمته. میدونید یکی از معانی کفر انکاره. در قرآن در خیلی از جاها کفر رو انکار باید معنا کرد. کفران نعمت همون انکار نعمته. کسی که جبریه کفران نعمت کرده، انکار نعمت کرده. شکر قدرت، قدرتت افزون کند. جبر نعمت از کفت بیرون کند، یا جبر نعمت از کفت بیرون کند. این از ابیات معروفه. یا شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اینجا حالا با قدرت آمده، شکر قدرت، قدرتت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. احتیاج به توضیح نداره. جبر تو خفتن بود، در ره مخسب، تا نبینی آن در و درگه مخسب. میگه اگه جبری باشی، تلاش نکنی، مثل این میمونه که مسافر باشی تو راه بخوابی. مسافر بگیره بخوابه، به مقصد نمیرسه. جبر تو خفتن بود، در ره مخسب، تا نبینی آن در و درگه مخسب. مسافرا اینقدر راه می اومدن تا از دور اون بارگاه رو می دیدن، سواد اعظم رو می دیدن. اون موقع می فهمیدن که رسیدن به مقصد، رسیدن به شهر، در و درگاه رو می دیدن. اگه می خواهی اون در و درگاه رو ببینی، اگه می خواهی به بارگاه وصال برسی، به اونجایی که روز اسرار برات فاش بشه برسی، نباید بخوابی، نباید جبری بشی، از تلاش دست برداری. هان مخص به کاهل بی اعتبار، جز به زیر آن درخت میوه‌دار. میگه اگرم میخوای بخوابی، برو زیر درخت میوه‌دار بخواب. یعنی اینقدر راه برو تا برسی به یه درختی که مقصود توه، که اونجا از خوابیدن یه چیزی آیدت بشه. همینطوری بی خودی، بی سبب بگیر بخوابی که فایده نداره. بالاخره خوابم یه جایی لازمه. اما سعی کن به جایی برسی که یه درخت میوه‌دار باشه. یه بار